خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه برنامه خودتون از رادیو ایران بودید. در این بخش ما از ساعت 14 در کنار شما ایزان بودیم. امیدوارم برنامه‌ام که تو این چند ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شب بسیار آرامی رو برای همه شما ایزان آرزو میکنم. شب بخیر و خداحافظ.
دیرم خریدار محبت کزو گرم بازار لباسی بافتم بر قامت دل پود محنت و تار محبت.
فرهنگ مردم
خداوندا به فریاد دلم رحم، کس بی کس تویی، مانده بی کس، همه گویند تاهر کس نداره خدا یار من، چه حاجت کس، چه حاجت کس.
به نام خدا. سلام، سلام بر شما همراهان ارجمند و فرهنگ دوست.
بهترین واژه در شروع کلام، نام حق باشدت به ذکر سلام. آن سلامی که اسم پاک خداست، پر انرژی، دری به فضل و عطا.
عزیزان، این بار هم دفتر کهن و ارزشمند فرهنگ عامه ایران زمین رو ورق می‌زنیم و با فرهنگ، هنر و آیین‌های ماندگار مردم کشورمون آشنا می‌شیم.
بخش زیادی از فرهنگ عامیانه مردم کرد رو نواها و ترانه ها در بر گرفته که بسیار هم جذاب و شنیدنیه. این ترانه ها در قالب های متنوع و موضوعات مختلف سروده شده. یکی از این نواها و ترانه های بسیار زیبا و دلنشین لالایی های مادران است که برای آرامش کودک در موقع خواب خوانده میشه.
در زبان کردی برای نوزاد و کودک شیرخوار از واژه زارو استفاده میشه. در کردستان اشعار لالایی برای پسران و دختران تقریبا یکسانه و فقط بعضی از عبارات و اصطلاحات رو بر اساس جنسیت نوزاد تغییر میدن.
اشعار نوازش و بازی کردن با کودک بعد از بیدار شدن از خواب و بیرون آوردن اون از گهواره که در اصطلاح کردی به اون هدپراندن میگن، برای کودک دختر و پسر متفاوته.
نمونه های از این لالایی ها رو از ما بشنوید. لالا فرزندم، فرزندم لالایی، شب سپری می شود، دیر شده، چرا خوابت نمی برد؟ خدایا، نوزاد من از همه دردها دور باد، با رفیقان و هم قطارانش هیچ آزار و آسیبی به او نرسد. لالا فرزندم، فرزندم لالایی، کارهای زیادی دارم، چرا خوابت نمی برد؟
بعد از لالایی، زیباترین نواهای مادران کرد برای خواب کردن کودک سرودن گرگان شویه که معنی اون آمدن گرگ در شب میشه. گرگان شوی نوعی قصه‌گوی منظوم برای کودکان هم به حساب میاد.
مادران کرد برای خوابوندن کودکانشون ترانه هایی رو در قالب قصه میخونن.
یکی از شیوه های منظوم گرگان شوی به این صورته که مادر با مویه کردن و لحنی خاص اشعاری رو میخونه تا کودک به خواب بره.
گرگان شوی، گرگان شوی، ای گرگ شبگرد، ای گرگ شبگرد، برو دور شو تا نوزاد دلبند و جگرگوشم خوابش ببره. نوزاد من لالایی میخواد، نه زوزه تو را. میگویم از خانه ما دور شو ای گرگ بد جنس. نوزاد من دست در گردن مادرش انداخته است. نوزاد من غریدن تو را نمیخواهد، او به صدای بلبل عادت کرده است. از خودنمایی و تهدید هیچ چیزی نصیب تو نمی شود. برو دور شو ای گرگ بدجنس. فرزند دلبند من زیر سقف ایوان خوابیده است. او را به خداوند و پیامبرش سپردم و به آیه های قرآن.
عزیزم، همطور که براتون گفتیم مادران کرد علاوه بر لالایی که برای خواباندن کودکانشون میخونن، برای سرحال آوردن کودک بعد از بیداری و به قول معروف ورجه ورجه کردن اون اشعاری محلی میخونن و کودک رو به رقص در بیارن که در اصطلاح به اون هلپراندن میگن.
اشعار هلپراندن برای نوزاد دختر و پسر متفاوته و این نوع نوازش کودک حکایت از جایگاه کودک و فرزند در فرهنگ مردم کرد داره. و اما بشنوید نمونه ای از هلپراندن یا همون نوازش کودک پسر بعد از بیدار شدن از خواب. پسرم، مانند پرنده هستی که چنگ تیز کرده، دستنبوی هفت رنگ من هستی. چه پسر برازنده ای دارم.
لای لای نما می جانم، من ونی با خانم، بدل چا دیر بکم، خواب در دهل جانم، خواب در دهل جانم، هی لای لای لای، دور پیشی دینم جانم.
عزیزم، نقار طبل کوچیک دوتاییه که با دوتا چوب باریک نواخته میشه. در این فرصت قصد داریم نمونه هایی از نقش و جایگاه نقاره و طبل رو در مثلها و زبانزدها تقدیم شما عزیزان کنیم.
این آش و این نقاره،
معادل همون مثل معروف این ریش و این قیچی یا این گوی و این میدانه.
نقار خانه را زدن،
این مثل کنایه از اینه که وقت گذشته و فرصتی دیگه باقی نیست.
فلانی نمازش با نقاره حضرت بالا میره.
این مثل اشاره به دیر خواندن نماز داره.
دهل دریده و طبل خوردن،
دهل دریده کنایه از رسوایی و طبل خوردن کنایه از رمیدنه.
شطر نقار خانه است.
دوستان، این مثل کنایه از اینی که گفته ها و حرف های تو در اون اثر نمی کنه.
طبل بی هنگام زدن هم کنایه از بی موقع طبل رو به صدا در آوردنه. در قدیم رسم بوده که در ساعات مختلف شب طبل رو به صدا در می آوردن و موقع بامداد هم برای بیداری طبل نواخته می شد و به قول شیخ اجل سعدی،
امشب سبکتر میزنند این طبل بی هنگام را، یا وقت بیداری غلط بوده است مرغ بام را.
طبل زدن هم کنایه از غوغا و سر و صداست و طبل زن گرفتن هم کنایه از سر و صدا را انداختنه.
عزیزان، هنر هر قوم و ملتی ریشه در آداب و رسوم و سنت‌های مردم هر منطقه‌ای داره که با گذر زمان به کمال میرسه. یکی از هنرهای زیبا و قدیمی ایرانیان هنر قالی بافیه که شهرت جهانی داره و در واقع اوج هنر ایرانی به حساب میاد. در این بخش از برنامه با هم سری میزنیم به شهرستان حریس در استان آذربایجان شرقی که یکی از مراکز مهم قالی بافی در این استان و قالیهای خوشنقش و اصیل اون بسیار معروفه.
بیشتر اهالی حریس به کشاورزی و دامداری مشغولند و قالی بافی هم به عنوان حرفه قدیمی به شیوه سنتی به دست زنان انجام میگیره. شهرستان حریس از گذشته های دور مرکز گسترده ترین نوع صنعت نساجی و قالی بافی بوده و محصولات ابریشمی اون از لحاظ کیفیت و کمیت نسبت به فراورده های دیگر شهرها برتری داشته. شهری که شاید برای بعضی از ما ناشناخته باشه، اما قالی‌های خوشنقش رو چشم نواز اون در کشورهایی مثل آلمان، فرانسه، ایتالیا، کانادا و کشورهای دیگر طرفدار زیادی داره و این شهر نام و آوازه خودش رو از نقش و نگارهای قالی‌های گرانبها در جهان کسب کرده.
در گذشته در شهرستان حریس سالانه بیشتر از چند هزار گونی ابریشم تولید می‌شد. و خوبه بدانید که محبوبیت قالی‌های منطقه حریس به قدری است که بسیاری از کاخ‌های کشورهای اروپایی و آمریکایی مزین به این فرش اصیل ایرانی‌اند. یکی از ویژگی‌های مهم قالی حریس دوام بالای اونه و معمولاً عمر این فرش در صورت استفاده صحیح بیش از دهه هاست و بعضی از محققان عقیده دارند که وجود معادن مس در اطراف منطقه حریس میتونه دلیلی برای دوام اونها باشه، چرا که این معادن میزان مس موجود در رودخانه های منطقه رو افزایش میده و نوشیدن این آب توسط گوسفندان کیفیت پشم اونها و در نتیجه دوام این فرش رو بالا میبره.
نمونه ای از آثار تاریخی که قدمت قالی بافی منطقه حریس رو نشون میده سنگ نبشته ای در روستای باروغه که در اون تصویر قیچی و چاقوی قالی بافی دیده میشه و همینطور روی سنگ قبرهای روستاهای حریس هم طرح‌های ترنج، نقوش هندسی و گل و گیاهان خطایی و سرو وجود داره.
در شهرستان حریس کار قالی‌بافی در بخش‌های قراجه، گوراوان، بخشایش، زرنق، ترکایش و بیلوردی رواج داره. قالی‌بافی در حریس از گذشته‌های دور مرسومه، اما نام قالی‌های حریس و شهرتش به دوره قاجار برمی‌گرده و در این دوره به کشورهای خارجی هم صادر می‌شده و قالی‌های خوشنقش و نگار منطقه حریس جزو قالی‌های آنتیک جهان به شمار می‌ره و در بعضی از موزه‌های داخلی و خارجی جلوه‌گری می‌کنه.
در طرح و نقشه قالی‌های تمام ابریشمی منطقه حریس، اسلیمی بند، گل شاه عباسی، گلدانی شاه عباسی، مهرابی قندیلدار، لچک و ترنج در رنگ‌های متنوع به چشم می‌خوره. قالی‌های حریس معمولاً لچک و ترنجه که در اصطلاح محلی به اون گوش گوبک میگن.
رنگ رزی در منطقه حریس در گذشته به روش سنتی با گیاهانی مثل روناس، پوست انار، برگ گردو، کاخ، نیل و سوتیان یا همون چوب زرد بود و امروزه با رنگ‌های شیمیایی انجام می‌گیرد. در قدیم بعد از رنگرزی الیاف اونها رو در آب روان و چشمه و یا به اصطلاح محلی کهریز قرار می‌دادند تا به ثبات رنگی برسه.
خالچانون بویلارم دارایب گذر بلنجا بیر کزم ince barmağım Algacın üstüne ilmeler düzer Algacın üstüne ilmeler düzer Yaran dar budağın gülü yarpağı Dardaki iplere asıp gözlerin İsteyir teze bir çeşit yarasın Bakmayıp cisminin hastalığına Bakmayıp cisminin hastalığına O ister duygusun ilmeye kalsın Kalçanın üstünde gezen ne bilir? Kalçanın üstünde gezen ne bilir? O bir hırda kızın göz ışığıdır. O bir hırda kızın göz ışığı.
عزیزان وقت اون رسیده که همراه بشیم با محققان عزیز فرهنگ مردم.
بنده زهرا ایزدی یکی از پژوهشگران فرهنگ عامه کرمان هستم. به طور کلی مطلب قصه کوتاه سرگرم کننده با مضامین لطیف و آموزنده گفته میشه که تمام یا قسمتی از اون قافیه دار شعرگونه یا مانند بحر طویل. قهرمان مطلع اغلب حیوانات، گاهی انسان‌ها و یا مظاهر طبیعت هستند. امروز مطلع به داستان‌های منظوم کودکانه گفته میشه. معمولاً مصرع‌های مطلع کوتاه هست و شعرگونه. در این قسمت از مطلب با شرح یک مطلع قصه‌گونه که روایتی است از حشره‌ای به نام کک که با اتفاقات خاصی روبرو میشه و درون‌مایه اون مطلع برگرفته از مهربانی و الفتی است که بین اقشار مختلف جامعه وجود داره و حکایت از همبستگی و اتحادی است که بین مردم وجود داره. توجه شما مهربانان را به گوشه از فرهنگ شفاهی مردم کرمان جلب میکنم. روز بود، روزگاری بود، غیر خدا هیچ کی نبود. یه روی که کوی داشت نو میپخ، یه ها افتاد دو تنور. موچه ای که از کنارش رد میشد از ناراحتی یه مش خاک ورداشت و رخت و سرش. یه کلاغوی از اوج رد میشد و از موچه پرسید: موچه خاک بسر، چرا خاک بسر؟ موچه گفت: موچه خاک بسر، کک دو تنور افتاده. کلاغوی هم از ناراحتی تموم پراش کنده شد و رفت بالا درخت. درخت از کلاغو پرسید: کلاغ پریزو، چرا پریزو؟ کلاغو گفت: کلاغ پریزو، موچه خاک بسر، کک دو تنور افتاده. درخت فقط ناراحتی تمام برگاش رخت رو زمین. آن وقتی دید درخت برگبارش رخت و پایی، ازش پرسید: درخت برگریزو، چرا برگریزو؟ درخت گفت: درخت برگریزو، کلاه پریزو، موچ خاک به سر، کک به تنور افتاد. آبا و ناراحتی یه تکونی به خودش داد و گلالو شد. گندم ها وقتی دیدن که آبا گلالو شده از آب پرسیدن: آب گلالو، چرا گلالو؟ آب گفت: آب گلالو، درخت برگریزو، کلاه پریزو، موچ خاک به سر، کک به تنور افتاده. گندم های هم از حرف آب ناراحت شدن و همگیشون سر و ته شدن. در همین موقع بابای قصه اومد و دید تموم گندم ها سر و ته شدن. از اونا پرسید: گندم سر و ته، چرا سر و ته؟ گندم ها گفتن: گندم سر تا آب گلالو، درخت پریزو، کلاه پریزو، موچه خاک بسر، کک به تنور افتاده. بابا یا ناراحتی بیلشو گذاشت رو کولشو ورگش رفت به خونه. تو را فاتی دخترش رو دید. فاتی پدرش پرسید: بابا بیل بکول، چرا بیل بکول؟ بابا میگه: بابا بیل بکول، گندم سر تا آب گلالو، درخت پریزو، کلاه پریزو، موچه خاک بسر، کک به تنور افتاده. فاتی هم ناراحتی کاسه ماسی که رو سرش بود همشون ریختن روی سرش و رفت به طرف خونه. مادرش سر تنور بود و داشت نو میپخت. وقتی فاتی رو دید پرسید: فاتی ماس بسر، چرا ماس بسر؟ فاتی گفت: فاتی ماس بسر، بابا بیل بکول، گندم سرتا، آب گلالو، درخت پریزو، کلاه پریزو، موچه خاک بسر، کک به تنور افتاده. مادر فاتی هم وقتی از اوضاع با خبر شد از ناراحتی دست چسبید به دیوال تنور رو حسابی سوخت. پسرش از در اومد تو و دید دست مادرش سوخته، پرسید: نانا جزوز، چرا جزوز؟ مادرش گفت: نانا جزوز، فاتی ماس بسر، بابا بیل بکول، گندم سرتا، آب گلالو، درخت پریزو، کلاه پریزو، موچه خاک بسر، کک به تنور افتاده. پسرم از ناراحتی محکم زد تو چشم خودشو، یه چشمش کور شد. با ناراحتی راهی مکتب شد. مولای مکتب با دیدن پسر پرسید شاگرد یه چشه؟ چرا یه چشه؟ پسر گفت نانا جزوه است، فاطمه است پسر، بابا بیل بکور، گندم سرته، آب گلالو، درخ برگیزون، کلاخ پریزون، موچ خاک پسر، کک به تنور افتاده. و در آخر مولای مکتب ما با دلداری دادن شاگرد مکتب اونو مداوا کرد و او راهی خونه شد. قصه ما به سر رسید، چقوقو به خونش نرسید. امیدوارم شما عزیزان از این قصه مثلگونه کرمانی خوشتون اومده باشه و با شنیدن این مطلب بیاد گذشته هایی بیفتیم که برای ما درس زندگی و درس خوب زیستن بود.
کرمون دیاری خوب و خوش، آب و هوای شهری پر از خوبی، پر از لطف و صفای. گر از تو کرمونی ببینه مهربونی، هر جا بری چون سایه دنبالت میآیه. قالیه کرمونی ز خوبی و قشنگی، مثل عروس آسمونا دل رو بایه. رنگ گلیه قالیه خوش نقش کرمون، در آسمون شهر کرمون هر ستاره خوشدل تر و رخشنده تر از قرص مایه. هرگز جفا از مردم کرمون نبینی، کرمون دیار مردمونه با وفایه.
عزیزان، به لحظه های پایانی برنامه فرهنگ مردم رسیدیم.
شما میتونید ما رو در فضای مجازی به نشانی فرهنگ دات مردم دنبال کنید. همچنین شما میتونید برنامه فرهنگ مردم رو به طور کامل از طریق سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir و همچنین سایت ایران صدا به نشانی iranseda.ir بشنوید.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
آب را نجات دهیم. از همین ساعت محاسبه کنیم. با رعایت مواردی که از هدر رفت آب جلوگیری می کند، تا چه میزان می توانیم در نجات آب که نجات زندگی است نقش داشته باشیم. فقط با صرف جویی 2 دقیقه‌ای در مصرف آب، 2800 لیتر در ماه از هدر رفت آب جلوگیری می شود. برای ذوب شدن بسته های یخزده گوشت و سایر مواد غذایی از آب استفاده نکنید. هدر رفتن هر قطره آب، هدر دادن ذخایر محدود آب است. آب را نجات دهیم.
ساعت 22، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شب شما عزیزان به خیر. دعوت میکنم با خبرهای این بخش همراه باشید. وزرای امور خارجه ایران و چین در تماس تلفنی مناسبات دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی را بررسی کردند. در این تماس تلفنی آقای امیر عبداللهیان ضمن مرور آخرین وضع مناسبات دو جانبه و تاکید ویژه بر ضرورت عملیاتی ساختن برنامه جامعه همکاری